با خبر.
سلام، صبح شما بخیر. امروز پنجشنبه ششمین روز از آخرین ماه سال 1394 است، برابر با 25 فوریه سال 2016 میلادی. ساعت 7 صبح است در ایران، 4:30 صبح در شهر پراگ پایتخت جمهوری چک. من سمیرا قرایی هستم و در 60 دقیقه پیش رو همراه با تیم صبحگاهی رادیو فردا با مجموعه ای از خبر، گفتگو و گزارش همراه شما خواهم بود. برنامه ها رو با مروری بر خبرهای ایران و جهان آغاز میکنیم. این شما و این همکارم بهروز کارونی.
ممنون سمیرا عزیز، سلام به شما همراهان عزیز رادیو فردا. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه محتاطانه نسبت به موفقیت در برقراری آتش‌بس در سوریه که مورد توافق واشنگتن و مسکو است ابراز خوشبینی کرد. آقای اوباما که پس از دیدار با ملک عبدالله دوم پادشاه اردن سخن می‌گفت، در عین حال از پیشرفت در جنگ با گروه حکومت اسلامی و عقب راندن آنان از اراضی تصرف شده در سوریه و عراق خبر داد. او با اشاره به آنکه در مورد بالا بردن انتظارات اندکی محتاط است، افزود که شرایط عینی بغرنج است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت که در هفته‌های آینده با کم شدن از میزان خشونت‌ها بستری برای آتش‌بس طولانی‌تر به وجود خواهد آمد تا حرکت به سوی پایان جنگ صورت بگیرد. آقای اوباما گفت که با پادشاه اردن در مورد کمک به پناهجویان سوری نیز گفتگو کرده است. اردن میزبان نزدیک به 1.5 میلیون پناهنده سوری است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز چهارشنبه ابراز نگرانی کرد که طرح آتش‌بس مورد توافق آمریکا و روسیه تنها به نفع حکومت بشار اسد است. رئیس جمهوری ترکیه قبل روسیه و به خصوص ایران را متهم کرد که به گفته او تنها به دنبال منافع خود در سوریه هستند. ترکیه همسایه شمالی سوریه منتقد حمایت روسیه و ایران از بشار اسد و پشتیبانی غرب از گروه‌های کرد سوریه در مقابل با گروه حکومت اسلامی است. ایران نیز به نوبه خود ترکیه و عربستان سعودی را به حمایت از نیروهای مخالف اسد و شعله‌ور ساختن جنگ داخلی سوریه متهم می‌کند. آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان روز چهارشنبه گفت گمان نمی کند در مجلس خبرگان به گفته او مشکلی پیش بیاید و افزود که این شورا در حد توان خود جلوی کسانی که نفوذی نامید گرفته است. به گزارش خبرگزاری فارس، آیت الله جنتی همچنین آمریکا و بریتانیا را متهم کرد که به گفته او می‌خواهند عوامل و نفوذی‌های خود را به مجلس خبرگان بفرستند. شورای نگهبان شماری از نامزدهای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی را رد صلاحیت کرده است. از جمله کسانی که رد صلاحیت شده‌اند، حسن خمینی نوه آیت الله خمینی است. رد صلاحیت نامزدها اعتراض چهره‌ها و گروه‌های سیاسی از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی را به همراه داشته است. در این میان آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی حمایت خود را از عملکرد شورای نگهبان ابراز داشته است. عدل خواننده مشهور بریتانیایی روز چهارشنبه جایزه سال 2016 میلادی بریت را برای آخرین آلبوم خود به نام 25 کسب کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، عدل برای کسب جایزه سالانه بریت خوانندگان و گروه‌های موسیقی مانند فلورنس، کولد پلی، جیمز بی و جی می ایکس ایکس را شکست داد. این خواننده بریتانیایی در سال 2012 میلادی نیز برای آلبوم 21 خود جایزه بریت را دریافت کرده بود. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و همه روز چهارشنبه خواستار تعیین حداقل دستمزد بالای خط فقر برای کارگران در سال آینده شد. به نوشته سایت این تشکل کارگری، خط فقر در سال جاری 3,500,000 تومان در ماه است. در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه کارگران 712,000 تومان است. پیش از این خبرگزاری تسنیم در خرداد سال جاری به نقل از آخرین گزارش مرکز آمار نوشته بود که میانگین هزینه زندگی ماهانه 2,180,000 تومان است. سمیرا جان،
خیلی ممنونم از بهروز کارونی. اما ببینیم و بشنویم که روی میز این صبحانه با خبر چه چیده شده. گزارشی از آخرین تحولات مربوط به انتخابات. جانشین فرمانده عملیات قرارگاه سارالله سپاه هشدار داد که انتخابات فرصتی است برای دشمنان تا انقلاب‌های رنگین به راه بیاندازند مهدی کروبی نیز تقاضای صندوقی سیار در محله حصرش کرده است. نرخ تورم در بهمن ماه نیز کاهش یافت. وعده حسن روحانی مبنی بر کاستن از بار تورم محقق شده. آیا مردم به او اعتماد کرده و فردا به نامزدهای حامی او رأی می‌دهند؟ در گفتگو با فریدون خاوند اقتصاددان. مروری بر صفحات یک روزنامه‌های صبح چاپ تهران و شهرستان‌ها، 24 ساعت مانده به آغاز انتخابات. و مروری بر تازه‌ترین اخبار ورزشی همراه با مهدی رستم‌پور. و دونالد ترامپ میلیونر آمریکایی برخلاف پیش‌بینی‌ها آراء ایالت نوادا را هم از آن خود کرد. آیا ترامپ نامزد نهایی حزب جمهوری‌خواه خواهد شد؟ گفتگویی با محسن میلانی، استاد علوم سیاسی. بیننده و شنونده صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. سپاسگزارم که برای پیگیری خبرها رادیو فردا را انتخاب کردید. اگر مایلید نظراتتون رو در مورد اتفاقات و وقایع روز در قالب پیامک برای ما بفرستید، این شماره ها در اختیارتونه: 2048 799 599 800 و 2048 799 599 800. همطور که در ابتدای برنامه شنیدید، علیرضا ربیعی جانشین فرماندهی عملیات قرارگاه سارالله سپاه روز چهارشنبه روز گذشته هشدار داد که انتخابات فرصتی برای به گفته وی دشمنان است تا انقلاب‌های رنگین به راه بیندازند. هشدار این فرماندهی سپاه در حالی مطرح می‌شود که مهدی کروبی از منتقدان نتایج انتخابات سال 88 که از 5 سال پیش همراه با میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در حصر خانگی به سر می‌برد، روز گذشته برای شرکت در انتخابات درخواست صندوق رأی سیار در محل حصرش کرد. جزئیات بیشتر رو بشنوید از کیان معنوی.
علیرضا ربیعی جانشین فرمانده عملیات قرارگاه سارالله سپاه گفت امکانات و برنامه‌های زیادی برای انحراف افکار مردم وجود دارد و انتخابات سال 88 نمونه‌ای برای راه‌اندازی انقلاب رنگی علیه جمهوری اسلامی بود. دیدگاه تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، را در لندن در ارتباط با هشدار این فرمانده سارالله جویا شدیم.
اگر ما بپذیریم ساختار حکومت مشروعیتش از رأی مردمه، هرگز از این نگرانی ها نباید داشته باشید. هیچ نظام دموکراتیکی امروز شما در دنیا پیدا نمی کنید که نگران انقلاب مخملی یا انقلاب امثال اون رنگی که این حرفا می زنن ما ببینیم در دنیا وجود داره. در کشورهای دموکراتیک رأی مردم شمارش میشه، به رأی مردم احترام میشه و ساختار تعیین میشه. پر واضحه که اگر حکومت شفاف برخورد کنه هیچگاه نباید نگرانی هم باشه. اما وقتی این حرفا رو میزنه خودش نشون دهنده اینه که بعضی دوست ندارن شفاف عمل کنن. بعضی دوست دارن همونجور که در تئوریاشون میگن مردم در اینجا نقشی در تعیین مشروعیت حکومت ندارن، بلکه مردم ناصر حکومت هستن نه ناصب مقامات حکومتی. امروز علارغم تمام بدخلاقی که کردن، رد صلاحیت فلی که کردن و رقابت رو از حلاوت انداخته بودن، نگرانن که حتی نیروهای ناشناخته ای که به صحنه اومدن اونها نتونن این کرسی ها رو عکس بکنن.
محسن سازگارا، تحلیلگر در آمریکا، این گفته علیرضا ربیعی را یک زمینه‌سازی احتمالی برای مقاصد خاصی میداند.
به نظرم دارن زمینه‌سازی میکنن که حتی اگر اون اکثریت مردم تصمیم گرفتن و بیان و رأی بدن و اعداد بزرگی جمع بشه، شبیه سال 1388 برن تو اتاق تجمیع آرا وزارت کشور بشینن، به دستور شخص آقای خامنه‌ای با توجه به صحبتایی که ایشون چهارشنبه کردن و اونجا عددا رو حتی عوض بدل بکنن با بهانه اینکه یک براندازی نرم در راه و اینها. بیشتر این حرفا بوی زمینه‌سازی برای تقلب احتمالی میده در نتیجه نهایی. البته تا اینجای کار بنظر میرسه ممکنه نیازی هم این کار نداشته باشه.
در تحول دیگر، روز چهارشنبه تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، از معترضان به نتایج انتخابات سال 88 اعلام کرد که پدرش برای شرکت در انتخابات درخواست صندوق رأی سیار در محله حصرش کرده است. محمد تقی کروبی در صفحه فیسبوکش نوشت که آقای کروبی گفته است علارغم اشکالاتی که از سال 88 تا کنون داشته و دارد، در روز جمعه برای به گفته او مصلحت مهمتری همانا حفظ جمهوریت رأی خواهد داد. تقی کروبی میگوید
من فکر میکنم آقای کروبی این که بعد 6 سال گفتن که من میخوام در این انتخابات رأی بدم، اشکالاتمون به سیستم و به مسئله که سال 88 داشتیم به جای خود باقی است و حرفامون هم هست، اما علارغم همه این مسائل میخوام در این انتخابات رأی بدم، به نوعی احساس میکنن که میشه به قدمی کشور رو جلو برد و از ویرانی‌ها جلوگیری کرد. این به این معنا نیست که ما بگیم همه چیز خوب و درخشان و زیبا شده، نه اصلا این نیست، اما یه واقعیتی رو داره میگه، اونم اینه که شرایط به صورتی است که ما میتونیم قدم به قدم خیلی از ویرانی‌هایی که تا الان صورت گرفته رو اصلاح کنیم، جلو بریم. همین میزان که مجلسی نداشته باشیم که رو در روی ملت وایسه، قوانینش در مقابل ملت باشه، بلکه مجلسی باشه که آرام‌تر باشه، میتونه فضایی به وجود بیاره که فردای بهتری رو قدم به قدم رقم بزنیم.
محسن سازگاراف بر این باور است که آقای کروبی خود از قربانیان محدودیت‌هایی است که تاکنون بر سر راه برگزاری انتخابات در ایران اعمال شده است.
آقای جنتی دو سه روز پیش بدون خجالت و پرده پوشی گفت ما هر کی با فتنه ارتباط داشته رد کرد و هر کسی هم که طرفدار محدود کردن اختیار رهبری بود ما ردش کردیم. و آقای کروبی به هر حال یکی از دو رهبر جنبش سبزن که در کلمات آقایون فتنه نامیده میشه. به هر حال این انتخابات در از هر انتخابات دیگه‌ای در جمهوری اسلامی توش رد صلاحیت شده و قلع و قمع کردن و مهندسی شده از تکلیف 180 تا کرسی مجلس شورا از قبل سپاه معلوم کرده، مجلس خبرگان هم جز شاید 3 نفر هیچ کاندیدای دیگه‌ای غیر از جناح آقای خامنه‌ای نیست. به هر حال آقای کروبی به همراه آقای مهندس موسوی و خانم رهنورد به نوعی قربانی همین سیستم سرکوب هستند.
میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی 5 سال است که به دلیل اعتراض به آنچه که مهندسی انتخابات در سال 88 خواندند در حصر خانگی به سر میبرند.
خب نوبت میرسه به نظرات محترم شما که وقت گذاشتید و با ما تماس گرفتید و اونها رو مطرح کردید.
کسایی که نظام قبول ندارن بیان رای بدن. ماهی که نظام قبول نداریم میان بیرون میریم پای صندوق ولی رای نمیدیم.
با تمام زحماتی که حاکمین ایران بر روی گرده مردم خودشون انداختن، زحمت انتخاب کردن و لطف کردن و این زحمت رو به مردم ننداختن، اینجا تشکر داره، قدردانی باید بشه، یه نظری نباید داد، فقط باید تشکر که این بار و این مسئولیت رو روی گردن مردم لاغر ننداختن، زحمتش رو خودشون میکشن.
آرزو به دل خیلی ها موند که بعد از 37 سال این حکومت مسئولینش راست و پوسکنده و درست صحبت کنن. رهبر انقلاب میگن تون رفتن در صراط مستقیم چیز بدی نیست، ولی آیا تون رفتن در اتلاف مال مردم اینم کار خوبیه؟ از دیوار سفارتخونه بالا رفتن کار درستیه؟ اینا فقط در راه خطا دارن تون میرن. آرزوی همه اینه که در صراط مستقیم تون برن، ولی کو؟
من خواستم به این هموطنانی که معتقدن که اصلاح طلب‌ها حالا باید بیان در مجلس قرار بگیرن و اینها باعث میشن وضعیت مملکت بهتر بشه یادآوری بکنم. عزیزان، فجیع‌ترین قطع‌های زنجیره‌ای در زمان آقای خاتمی اتفاق افتاد. اصلاح طلب‌ترین رئیس جمهور ایران آقای روحانی به عنوان یک اعتدالگرا بیشترین جنایات رو مرتکب شده در زمان صدارتش بر شغل‌های دیگه‌ای که داشته تو این کشور. بابا چشمتون رو باز کنید، هموطنان من، همینجوری رأیتون رو نرید بندازید توی صندوق که نظام بیاد از این رأی شما استفاده بکنه و فقط بده که این مردم نظام رو تایید میکنن.
خواهش میکنم به خاطر آینده بچه هامون هم که شده، این بار رو بیاین ثابت کنیم به این رژیم و رأی ندیم. ثابت کنیم که نمیخواییمشون. ممنونم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
آنطور که بانک مرکزی ایران گزارش داده، نرخ تورم رسمی ایران در پایان بهمن ماه باز هم کاهش یافته و به 12.6 رسیده، نرخی که در 5 سال گذشته بی سابقه بوده. کارشناسان امید دارند که باز هم این نرخ تورم کاهش پیدا کنه و تا پایان سال به 12% برسه. در همین رابطه با فریدون خاوند، استاد اقتصاد، گفتگو میکنیم. سلام آقای خاوند، صبح شما بخیر. خیر.
سلام بر شما خانم قرایی و بر شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، آیا تحقق وعده های حسن روحانی در رابطه با کاهش نرخ تورم میتونه بر انتخابات فردا تأثیر بگذاره و باعث بشه که مردم از نامزدهایی که دولت حامی اون هاست حمایت کنند و به اونها رأی بدند؟
کاهش نرخ تورم از حدود 40% به محدوده 12 تا 13% طی دوره زمامداری آقای روحانی مهمترین دستاورد دولت 11 هست در عرصه اقتصادی و امکان زیادی هم وجود داره که این شاخص سال آینده تک رقمی بشه. این دستاورد مسلماً پیامد بهبود سیاستگذاری اقتصادی است نسبت به دوره پیش از آغاز کار دولت 11 در عرصه های مالی و پولی، ولی از طرف دیگه نباید فراموش کرد که در سطح جهانی هم نرخ تورم به صورت چشمگیری کاهش پیدا کرده و این کاهش طبعاً به ایران هم منتقل شده. در هر صورت کاهش نرخ تورم خبر خوبی است برای اقتصاد ایران، ولی تأثیرش بر رای دهندگان روز جمعه جای چون و چرای زیادی داره. در اینجا البته نمیپردازیم به ویژگی‌های خاص فضای انتخاباتی ایران و اینکه تعیین نامزدها و نوع رقابت اونها در چه شرایطی انجام میگیره، ولی از لحاظ صرفا اقتصادی کاهش نرخ تورم در شرایطی تحقق پیدا میکنه که تأثیر اون در زندگی روزمره مردم انقدرها محسوس نیست.
خب حالا سوال همینه که چرا مردم این کاهش نرخ تورم رو در زندگی روزمرهشون احساس نمی کنند؟
اولا نرخ تورم بر پایه سبدی از اقلام اندازه گیری میشه و بالا و پایین رفتن اون هم به همه این اقلام بستگی داره. مسئله در اونجاست که قشرهای فقیر و متوسط پایین کاهش نرخ تورم رو در اقلامی که بیش از همه مورد نیاز اونها هست احساس نمی کنند، مثل خوراک یا مسکن یا پوشاک. از طرف دیگه همزمان با کاهش نرخ تورم که واقعیت هم داره، رکود سختی دامن اقتصاد کشور رو گرفته. کارخانه‌های زیادی تعطیل شدن، بخش بسیار بزرگی از خانواده‌ها با مشکل بیکاری دست به گریبان هستند، ساخت و ساز متوقف شده. در این شرایط میشه گفت که طعم شیرین کاهش نرخ تورم با توجه به طعم بسیار تلخ رکود تا اندازه زیادی خنثی شده.
آقای خاوند، در این شرایط میشه حرف کسانی رو قبول کرد که میگن برای به راه انداختن چرخ اقتصاد اگر تورم از آنچه هست هم بالاتر بره مشکلی نداره؟
به نظر من این حرف منطقی نیست. ایران همین حالا هم نرخ تورمش در سطح جهانی یکی از بالاترین هاست. سیاست اقتصادی وقتی موفق هست که همزمان بتونه هم با تورم مبارزه بکنه هم نرخ رشد رو بالا ببره.
خیلی متشکرم فریدون خاوند.
تشکر میکنم.
پس پنجشنبه ششم اسفند ماه یعنی یک روز پیش از برگزاری انتخابات سراسری در ایران هم سر میزنیم به روزنامه‌های چاپ تهران و استان‌ها تا ببینیم این روزنامه‌ها در فضای سیاسی این روزها چه مطالبی رو آماده کردن. شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از طریق اسکایپ همراه ما. سلام آقای رفیع‌زاده، صبح شما بخیر.
خانم قلایی، صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، فرصت روزنامه‌ها برای تبلیغ یا تخریب نامزدها تمام شده، اما غالب روزنامه‌ها به تشویق مردم به رأی دادن پرداختن. یادداشت‌ها و مطالب گوناگونی هم از متخصصان به نام امر سیاست منتشر کردند. روزنامه‌های اصلاح طلب یک روز مونده به انتخابات چه کردند؟
روی کرده روزنامه های نزدیک به اصلاح طلبان امروز بیشتر اقناعی هست و البته آمارها و ارقامهایی از مشارکت یا احتمال مشارکت روز جمعه رو هم منتشر کردن. روزنامه اعتماد در تیتر یک خودش از طوفان رأی مردم خبر داده و نوشته که روز جمعه ایرانی ها برای دو انتخابات مهم مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان پای صندوق های رأی میرن و انتظار میره که شاهد حضور گسترده مردم در این انتخابات باشیم. آقای حمیدرضا جلایی پور که جامعه شناس هست و البته از چهره‌های اصلاح طلب یادداشت در روزنامه اعتماد نوشته و تاکید کرده که بر اساس برآوردها حدود 60% در انتخابات روز جمعه مشارکت خواهند کرد. عکسی که روزنامه اعتماد هم مربوط است به آقای خامنه‌ای که نوشته روزنامه گفته سعی کنید انتخابات درستی انجام بشه. روزنامه همدلی طرحی در صفحه یک منتشر کرده با تیتر ما رأی می‌دهیم و همزمان از قول آقای حسن روحانی خطاب به وزارت کشور اعلام کرده، نوشته که از آرای مردم به عنوان یک امانت حراست کنید. اما آقای عادل جهان آرای در سرمقاله روزنامه همدلی یادآوری کرده که جامعه ایران امروز جامعه به نسبت مدرن هست نسبت به گذشته و به همین دلیل نیاز هست که مجلسی هم متناسب با اون چیزی که در بستر جامعه ایرانی روی میده تشکیل بشه. روزنامه قانون هم یادداشت‌های مختلفی منتشر کرده. آقای فیاض ظاهر استاد دانشگاه تاکید کرده که در حال حاضر اهرمی مؤثرتر از رأی دادن در ایران برای ایجاد تغییرات مورد نظر مردم وجود نداره و آقای صادق زیبا کلام تاکید کرده که اگر اصلاح طلبان موفق شده باشند که آرای خاکستری رو جذب کرده باشن، در روز جمعه سیلی خواهد آمد که به نشته ایشون تندروها رو با خودش خواهد برد. روزنامه آرمان هم چند یادداشت مختلف در تحلیل انتخابات منتشر کرده، اما در یک یادداشت به استقبال سخنان آقای خامنه‌ای رفته و تأکید کرده که دولت 8 ساله آقای محمود احمدی نژاد فقر و ویرانی برای ایران بر جای گذاشته و حالا علاج در تغییر مجلسی است که از اکثریت اصولگرا به سمت اکثریت اصلاح طلب برگرده. و روزنامه شرق هم یادداشت یعنی مقاله‌ای منتشر کرده درباره اینکه نیروهای اجتماعی ویژه و مؤثر جناح اصولگرا چند درصد هستند که به نوشته این روزنامه با آمار و ارقام ثابت شده در این مقاله که حدود 15% نیروی ایدئولوژیک دارن که پای صندوق‌های رأی حاضر خواهند شد. و روزنامه آفتابی هست هم نوشته که رأی میدیم چرا که دو جناح سر ته یک کرباس نیستن.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، رویکرد روزنامه‌های اصولگرا به انتخابات چگونه است؟
روزنامه های اصولگرا امروز همچنان انتقاداتی رو متوجه اصلاح طلبان و حتی دولت آقای روحانی و حتی شخص آقای روحانی کردن. از جمله این روزنامه ها روزنامه سیاست روز هست که علاوه بر این که در صفحه که خودش از قول آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نوشته که دو قطبی مجلس دولتی ضد دولتی دروغین است، در یادداشتی در صفحه یک منتشر کرده با تیتر مردم آلزایمر ندارن نوشته که اصلاح طلبان همون کسانی هستند که در هنگامی که مجلس ششم در اختیارشون بود خواستار نوشیدن جام زهر توسط رهبر جمهوری اسلامی به پذیرش مذاکرات هسته‌ای با غرب بودند که البته این روزنامه یادآوری نکرده که در حال حاضر این موضوع محقق شده. اما روزنامه رسالت یادداشتی منتشر کرده با تیتر برخی میان خط امام و خط انگلیس گیر کردن و در این یادداشت به شدت آقای حسن روحانی رو مورد حمله قرار داده و نوشته که آقای روحانی در طی 3 ماه گذشته بسیاری از هواداران خودش رو از دست داده و حالا نمیتونه موجی برای تغییر نتایج انتخابات ایجاد کنه. روزنامه کیهان هم از قول احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و کاندیدای انتخابات خبرگان نوشته که شور و حال این روزهای مردم انقلابی و متدین یادآور سال 57 است. و البته روزنامه قدس هم تاکید کرده از قول کارشناسان سیاسی که مردم به لیست اصلاح رأی بدن و روزنامه جمهوری اسلامی فراخوان مراجع تقلید قم رو برای شرکت در انتخابات منتشر کرد.
متشکرم شهرام رفیع‌زاده. در بخش دوم صبحانه با خبر باز خواهیم گشت و نگاهی خواهیم داشت به روزنامه‌های چاپ استان‌های ایران.
متشکرم.
خب پیش از اون که با مهدی رستم‌پور همراه بشیم و اخبار ورزشی رو بشنویم، تعدادی از پیامک‌هایی رو که شما برای ما فرستادید دقایقی پیش ارسال کردید، این پیامک‌ها رو براتون می‌خونم. یکی از همراهان رادیو فردا نوشته که از با درود و احترام، از روز شروع تبلیغات انتخاباتی تا روز پنجشنبه امروز کوچه‌ها، خیابان‌ها و معابر پر شده از تبلیغات کاندیداها از احزاب و سلایق گوناگون برای پیروزی بر رقیبان. مردم نجیب و ولایت‌مدار ایران آماده می‌شوند تا روز هفتم اسفند حماسه دیگر رقم زنند. یقین که ملت فهیم و با بصیرت ایران را بهتر از دیروز به سوی پیشرفت و سربلندی به پیش خواهند برد. یکی دیگر از همراهان رادیو فردا در واکنش به خبری که شنیدید دقایقی پیش و در مورد صحبت‌های فرمانده سارالله سپاه پاسداران بود، گفتند که انقلاب رنگی یعنی چه؟ انقلاب شما یعنی تجاوز، اسیدپاشی و سرکوب و غارت اموال. خب با مهدی رستم‌پور همراه میشیم و سری میزنیم به جهان ورزش.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، بامداد پنجشنبه‌تون به خیر و خوشی. اولین خبر ورزشی درباره لیگ قهرمانان آسیا: درخشش تراکتور سازی در تبریز مقابل الجزیره امارات. شاگردان امیر قلعه‌نویی با 4 گل به برتری رسیدند و موقعیت‌های زیادی را هم از دست دادند. به این ترتیب هفته اول لیگ قهرمانان آسیا با نتایجی کم سابقه برای باشگاه‌های ایرانی به پایان رسید. هر سه تیم سپاهان، ذوب‌آهن و تراکتور سازی در صدر جدول گروه‌های خودشون قرار گرفتند. تراکتور سازی با درخشش بازیکنانی نظیر بختیار رحمانی، سروش رفیعی، مهدی شریفی، شجاع خلیل‌زاده و به طور کلی مجموعه این تیم تونست نتیجه طوفانی را در تبریز رقم بزنه در حضور تماشاگران پرشماری که به ورزشگاه اومده بودند. در لیگ قهرمانان اروپا میزبان‌ها مغموم و در واقع با نتایجی ضعیف بازی‌های خودشون رو به پایان رسوندن. دینامو کیف که در ورزشگاه خانگی همواره تیم‌های بزرگ اروپایی رو آزار داده، مقابل منچستر سیتی 3-1 شکست خورد. سیتی تیمی که در هفته‌های اخیر نتایج خوبی رو نمی‌گرفت، اما با این پیروزی با اندوخته قابل توجه در دیدار برگشت منتظر تیم دینامو کیف خواهد بود. آینتوون هلند هم دردسرهای زیادی رو کشید تا فقط 1 امتیاز رو بتونه به دست بیاره در دیدار خانگی مقابل آتلتیکو مادرید که قاعدتاً بازی برگشت در ویسنت کالدرون بسیار سخت خواهد بود برای آینتوون، تیمی که 10 نفره بازی رو به پایان رسوند در برابر شاگردان دیگو سیمونه. خبر آخر درباره هاکان شکور، فوق ستاره فوتبال ترکیه در دهه 90 میلادی که با گالاتاسرای موفقیت‌های زیادی رو رقم زد. در لیگ قهرمانان 2003 با 2 گل شکور گالا موفق شد یوونتوس رو شکست بده. او به فوتبال ایتالیا رفت، سالها برای پارما، اینتر بازی کرد، همچنین تورینو. با 6 گلی که به ثمر رسوند در مسابقات مقدماتی جام جهانی 2002 دلیل اصلی صعود ترکیه به جام جهانی بود که اون جام جهانی هم با شگفتی بزرگ ترکیه همراه شد که این تیم در رده سوم قرار گرفت. 112 بازی ملی، 51 گل زده، کارنامه‌ای جالب توجه برای بازیکنیه که بعد از پایان دوران قهرمانیش وارد عرصه سیاست شد، از حزب عدالت و توسعه به مجلس را پیدا کرد، اما منتقد رجب طیب اردوغان شد بعدن و انتقادات زیادی رو به او وارد کرد. اخیراً توییت هایی از او منتشر شده که انتقاداتی رو گفته میشه از اردوغان و پسرش مطرح کرده که از منظر دادستان ترکیه اهانت به رئیس جمهور ترکیه و خانواده او بوده که خدا آکان شکور این اتهام رو رد کرده، اما رسانه‌های ترکیه‌ای خبر از احتمال 4 سال زندانی شدن هاکان شکور دادند. به پایان خبرهای ورزشی میرسیم. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
خب ساعت 7:30 است در تهران و شما همچنان همراه رادیو فردا هستید. بخش دوم صبحانه با خبر رو با بهروز کارونی و مروری بعد خلاصه تازه ترین خبرهای ایران و جهان آغاز میکنیم.
با سلام دوباره. رئیس جمهوری آمریکا محتاطانه نسبت به موفقیت در برقراری آتش بس در سوریه که مورد توافق واشنگتن و مسکو است ابراز خوشبینی کرد. رئیس جمهوری ترکیه میگوید طرح آتش بس مورد توافق آمریکا و روسیه تنها به نفع حکومت بشار اسد است. دبیر شورای نگهبان میگوید گمان نمی‌کند در مجلس خبرگان به گفته او مشکلی پیش بیاید و افسود که این شورا در حد توان خود جلوی کسانی که نفوذینامه گرفته است. خانواده سیامک نمازی شهروند ایرانی آمریکایی زندانی در ایران میگویند پدر 80 ساله وی نیز بازداشت شده است. جیکوب زوما رئیس جمهوری آفریقای جنوبی سفر از پیش تعیین شده خود به ایران را به زمان دیگری موکول کرد. دلیلی برای لغو این سفر ارائه نشده است. سفیر جمهوری اسلامی در لبنان میگوید ایران به خانواده کشته شدگان فلسطینی در تظاهرات علیه اسرائیل و نیز فلسطینی هایی که خانهشان به دست نیروهای اسرائیلی تخریب شده پول پرداخت خواهد کرد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه خواستار تعیین حداقل دستمزد بالای خط فقر برای کارگران در سال آینده شد. رؤسای جمهوری ایران و روسیه در گفتگوی تلفنی خواستاران شدند که آتش بس موقت در سوریه به گفته آنها به فرصتی برای تروریست‌ها برای تجدید قوا و دریافت کمک‌های جدید مالی و تسلیحاتی تبدیل نشود. دیپلمات‌ها در شورای امنیت سازمان ملل متحد گفتند که آمریکا و چین بر سر پیشنویس قطعنامه‌ای به منظور افزایش میزان تحریم‌ها علیه کره شمالی به توافق رسیدند و وزیر دفاع اسرائیل ایران را به شبکه‌سازی تروریستی در آمریکا و اروپا متهم کرد. سمیرا جان
خیلی ممنونم از بهروز کارونی که از ابتدای شب کار تهیه خبر رو بر عهده داشت و در دو نوبت ما رو در جریان تازه‌ترین رویدادهای خبری قرار داد. اما در بخش دوم صبحانه با خبر درباره پیروزی مجدد دونالد ترامپ در انتخابات حزب جمهوری‌خواه در ایالت نوادا خواهید شنید. فرج سرکوهی طبق روال هر پنج شنبه چندین کتاب تازه معرفی خواهد کرد و مطبوعات استانی رو همراه با شهرام رفیع‌زاده تبرع خواهیم کرد. میتونید برای پیگیری تمامی خبرهایی که در صبحانه میشنوید به وبسایت ما مراجعه کنید. همچنین اگر در شبکه اجتماعی فیسبوک عضو هستید میتونید به جمعیت میلیونی دنبال کنندگان رادیو فردا بپیوندید و آخرین خبرها و تحلیلها رو در صفحه خانه فیسبوک خودتون دریافت کنید. دونالد ترامپ میلیاردر آمریکایی دیروز در انتخابات حزب جمهوری‌خواه در ایالت نوادا پیروز شد. این سومین پیروزی مهم این کاندیدار در یک ماه اخیر. او پیشتر در انتخابات حزب جمهوری‌خواه در ایالت‌های نیو همپشایر و کارولاینای جنوبی هم پیروز شده بود. زمانی که آقای ترامپ برای نخستین بار اعلام نامزدی کرد، بسیاری او را جدی نگرفتند و گمان کردند که در پی شهرت یا جلب توجه دست به این عمل زده، اما او در حال حاضر با 3 پیروزی پیشتاز حزب جمهوری خواه شده و حتی ممکنه که از سوی این حزب به عنوان نامزد نهایی انتخابات ریاست جمهوری معرفی بشه. با محسن میلانی استاد علوم سیاسی مقیم آمریکا همراه میشیم تا از دونالد ترامپ بیشتر بدونیم. سلام آقای میلانی، صبح شما بخیر.
با عرض صبح بخیر به جناب عالی و شنوندگان و بینندگان محترم.
آقای میلانی، دلیل اینکه دونالد ترامپ برخلاف پیشبینی همگان پیشتاز حزب جمهوری خواه شده چیه؟
ایشون یه چهره کاملا شناخته شده ی آمریکاست، یک پولدار معروفیه که یک کتاب بسیار پرفروشی در رابطه با هنر مذاکره چند سال قبل نوشت. هنرپیشه بسیار معروف و موفق تلویزیونیه و بنابراین موقعی که 8 ماه قبل شروع کرد، خیلی ها ایشون رو جدی نگرفتن به خاطر اینکه ایشون تجربه سیاسی نداشت، در انتخاباتی قبلا شرکت نکرده بود و اول یک پدیده جالبی بود، ولی به خاطر مهارت سیاسی ایشون یواش یواش آرام آرام پدیده شخصی تبدیل شد به یک پدیده سیاسی و یک جنبش خیلی پرقدرت امروز در آمریکا و ایشون امروز نفر اول انتخابات شده. تئوری‌های مختلفی در رابطه با اینکه چرا ایشون موفق شده هست. یه عده فکر می‌کنن که ایشون مظهر یک نوع ملی‌گرایی جدید در آمریکا که یک طرف این ملی‌گرایی حمایت از صنایع داخلی آمریکاست و طرف دیگه قاطعیت نشون دادن درباره مسائل سیاست خارجی آمریکاست. یه عده معتقدن که محبوبیت ایشون به خاطر مخالفتیه که ایشون با مهاجرت‌های غیرقانونی بعضی‌ها در آمریکا کرده. ما در حدود 11 میلیون مهاجر غیرقانونی داریم که ایشون اعلام کرده همه اینها را از آمریکا بیرون خواهد کرد. بعضی ها معتقدن که خیلی از نژادپرستای آمریکایی امروز طرفداری از این ایشون دارن میکنن و سرانجام بعضی ها معتقدن که در اوضاع احوال بد اقتصادی امروز آمریکا و در رابطه با مسئله تروریسم آمریکایی ها میخوان یک رهبر قاطعی داشته باشن، چون فکر میکنن آقای اوباما رهبر ضعیفی بوده. نکته مهمی که من باید بهش اشاره کنم، درسته که ایشون 3 تا انتخابات رو برده، ولی برای نامزد شدن در حزب جمهوری خواه ایشون در حدود 1000 و کمی بیشتر از 1200 نماینده میخواد که در همایش انتخاباتی حزب باید شرکت کنن. فعلا ایشون 81 نفر طرفدار داره. بنابراین هنوز ما چندین ماه داریم که ببینیم که آیا ایشون میتونه با موفقیت نامزد حزب جمهوری خواه بشه.
آقای میلانی، طرفداران اصلی آقای ترامپ چه گروهایی هستند؟
در حدود 40-45% اعضای حزب جمهوری خواه طرفدار ایشون هستند و به نظر میرسه که بیشتر طرفدارا سفید هستند. البته این رو هم باید تذکر بدم من که بیشتر طرفدارای حزب جمهوری خواه سفید هستند. آنچه که مهمه اینه که به نظر میرسه پایه حمایت آقای ترامپ هر روز داره وسیع‌تر میشه و من مطمئن هستم که اگر ایشون انتخابات رو در حزب ببره، پایه حمایت ایشون هم گسترده تر خواهد شد و میتونه موفقیت‌های چشمگیری داشته باشه.
آقای میلانی، نگاه دونالد ترامپ در خصوص دیپلماسی آمریکا با ایران چگونه است؟
ایشون در رابطه با ایران و در رابطه با کل سیاست خارجی خیلی جزئیات حرف نزده. اصلا کلی ایشون خیلی خوشش نمیاد درباره جزئیات حرف بزنه، بیشتر کلیات میگه. دو تا نکته خیلی مهم در رابطه با ایران مرتب ایشون صحبت کرده. یکی این که معتقده که ایرانی ها خیلی خوب مذاکره کردن در رابطه با برجام و هر چی می‌خواستن گرفتن، با آمریکا اشتباه کرده و ایشون اعلام کرده که اگر رئیس جمهور آمریکا بشه سعی می‌کنه دوباره مذاکره کنه با ایران. مسئله دومم اینه که ایشون اعلام کرده که فکر می‌کنه ایران برنده عمده جنگ ایران و عراق شده و این به خاطر اشتباهی بزرگی بود که رئیس جمهور قبلی آمریکا آقای بوش در رابطه با عراق کرد و در حقیقت عراق رو به ایران داد. و هنوز که هنوز ایشون تیم سیاست خارجیشو تعیین نکرده، بنابراین خیلی مشکل ما بدونیم موقعی که ایشون نامزد شد، اگر نامزد بشه، در رابطه با سیاست خارجی چه خواهد کرد.
خیلی متشکرم محسن میلانی.
منم از شما خیلی متشکرم. روز شما و شنوندگان و بینندگان بخیر.
خب همطور که عصر گذشته در خبرها شنیدید، آقای خامنه‌ای درباره انتخابات فردا صحبت‌هایی کردند و گفتند که دشمن، کسانی که آقای خامنه‌ای دشمن خوانده، در پی ایجاد دو قطبی دروغین در انتخاباتند و از مجلس دولتی و غیر دولتی می‌گویند. این صحبت‌های آقای خامنه‌ای گزارشی که ازش رادیو فردا تهیه کرده در صفحه فیسبوک ما گذاشته شده و واکنش‌های بسیاری از جانب شما به همراه داشته که چند تایی از اون رو می‌خونم. محمد متین گفته که بازی اصلاح طلب ها و اصولگراها تمام شده، همش ادغام شد و در لیست آنها مشخص چهره حقیقی عیان شده. این نظام ناکارآمد است و باید تغییر کند. شیده هم گفته که مردم از قضا به خاطر همین صحبت آقای خامنه ای و دهنکجی به او پای صندوق های رای می روند. این صحبت آقای خامنه ای برای داغ کردن تنور انتخاباته. خب در اینجا نوبت میرسه به صدای خوب شما که با ما تماس گرفتید و نظراتتون رو مطرح کردید.
انتخابات باید مثل سال 57 باشه، یعنی آری یا نه. اون وقتی که معنی واقعی انتخابات مشخص میشه.
میخواستم خدمت شنوندگانی که دوست دارن رأی بدن یه نکته رو گوش زد کنم.
آیا واقعا فکر میکنید نمایندگان مجلس ایران نقشی در وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران دارن؟ با یه نگاه ساده به تاریخ جمهوری اسلامی مثل تسخیر سفارت آمریکا، جنگ، ادامه جنگ، دستنامه، مشکلات همه ما با دنیا در به علت داستان هسته‌ایمون و آشتی مجدد ما با دنیا، وضعیت رهبر، انتقاد به رهبر از عمل کردش و سایر قوا، آیا تا حالا مجلس ما تونسته کوچکترین کاری انجام بده؟ پس شرکت کردن یا شرکت نکردن هیچ نقشی در آینده ایران نداشته و نخواهد داشت.
آفتاب، باران، برف، خاک سر ما را داغون می کند. کلاه من را گرفتن، چندین نوع جورا پیش من گذاشته اید که یکی را انتخاب کنید. حکومت عالمان دین، اولادان پیامبر رفتارشان با زیر دستان اینه. خداوند با ما ضعیفان است، پس که ما داغونتان میکند. آواریس از بندر عباس، مرد علی پیری.
خب در بخش دوم صحبت با خبر با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی همراه میشیم و طبق روال هر پنجشنبه سری میزنیم به جهان کتاب و ادبیات. سلام آقای سرکوهی، صبح شما بخیر.
صبح شما بخیر خانم قرایی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزمون.
آقای سرکوهی، ترجمه فارسی کتاب چگونه ادبیات بخوانیم نوشته تری ایگلتون، نظریه پرداز مطرح بریتانیایی، منتشر شده. این کتاب به چه مباحثی میپردازه؟
کتاب رو نشر رایتا با ترجمه بسیار خوب مشیت علایی منتشر کرده. تری ایگلتون که در 1943 متولد شده، از او خب شعرهای شناخته شده است. بسیاری از آثار او در ایران ترجمه شده، به خصوص محمد جعفر پوینده که در جریان موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای او رو کشتن، ماموران به اصطلاح وزارت اطلاعات و برخی از بهترین آثار او رو به فارسی ترجمه کرد. او رو از او به عنوان بزرگترین به اصطلاح منتقد اروپا نام برده میشه، کسی که در نظریه ادبی رو گسترش داده و به خصوص در کتاب درآمدی در نقد نظریه ادبی و دیگر آثاری که از او منتشر شده. خب این کتاب، یعنی این کتاب چگونه ادبیات بخوانیم، در واقع ترکیبی هستش یا تلفیقی هستش از نظریه ادبی و نقد سیاست که تخصص تری ایگلتون هست و در این حال متن درسی هستش که نقد کارکردی رو مطرح میکنه و خود او گفته که این کتاب رو برای مبتدی‌ها نوشته، اما در ایران طبیعتاً این کتاب به محدود به مبتدی ها نمیشه، در غرب هستش میتونیم بگیم شاید برای مبتدی ها نمیشه شد باشه. کتاب 5 فصل داره با عنوان های آغازهای ادبی، شخصیت پردازی، روایت، تفسیر و ارزش، و یک بخشی رو که او مطرح، یکی از بخشایی که مطرح میکنه با بهره گیری از یکی از اصطلاحات نیچه است به نام خانش آهسته، که این رو به عنوان تحلیل آثار میگه و تضادی که موقعی که ما یک رمان میخونیم تحلیل میکنیم یا لذت هنری میبریم، و دیگر میکوشه که این تضاد رو به اصطلاح حل کنه، و در این حال یک بحث بسیار مهمی رو مطرح میکنه با این عنوان که معیار ارزش‌گذاری آثار هنری ادبی چیست.
و آقای سرکوهی، دو نمایشنامه یک شنبه و زندگی خوب نخستین آثاری هستند که از میشل دوویچ، نویسنده فرانسوی، به فارسی ترجمه میشن. این دو نمایشنامه چه داستانهایی رو روایت میکنند؟
این دو نمایشنامه رو زیبا خادم حقیقت ترجمه کرده و نشر بیت گل منتشر کرده. میشل دوویچ در سال 1948 به دنیا آمده و شاعر هست، نمایشنامه‌نویس و در کارگردان تئاتر و چهره مشهوریش در این زمین. یکی از چهره‌هایی بود که اون به اصطلاح نحله تئاتر زندگی روزمره رو پیش برد، از پیشگامان این نحله بود. در این نحله به کوشش بر اون هستش که به اصطلاح زندگی روزمره مردم عادی و گفتار روزمره مردم عادی که هیچ وقت به صحنه‌های تئاترهای بزرگ نمی‌آمدن، به صحنه تئاتر بیان. حالا نمایشنامه یک شنبه 8 شخصیت داره اصلی و تعداد شخصیت فرعی داره. داستان یک دختری هستش که در یک شهر کوچکی میخواد به در یک رقص جمعی شرکت بکنه، تمرین میکنه، اما در پایان به پوچی میرسه. زندگی خوب، زندگی یک زوجی رو بیان میکنه که در انتظار یک کودک هستن و در هر دو حالت تصویر عمیق از وضعیت اجتماعی در.
آقای سرکوهی، ترجمه فارسی کتاب سقوط فرشتگان اثر ترسی شوالیه هم منتشر شده. خیلی کوتاه از فضا و درون مایه های این رمان بگید.
کتاب را نینا فراهانی ترجمه کرده، نشر چشمه منتشر کرده. در این کتاب داستان دو تا خانواده مطرح میشه. البته کتاب در آغاز قرن 20 در انگلستان میذاره. این دو تا خانواده یکی سنتی هستن، یکی مدرن، بعد با هم آشنا میشن، تضادهاشون آشکار میشه و بعد به خصوص وقتی که یک شخصیت جدیدی وارد میشه که میخواد به اصطلاح نقش زن رو از زن سنتی مادر و غیره تغییر بده و به اصطلاح مفاهیم مدرن جنبش زنان رو مطرح میکنه.
متشکرم فرج سرکوهی.
منم از شما متشکرم.
در این بخش از صبحانه با خبر مجدداً با شهرام رفیع‌زاده همراه میشیم تا مطبوعات استانی رو ورق بزنیم. آقای رفیع‌زاده، با مرور اجمالی صفحات یک چند روزنامه مهم آغاز کنیم.
روزنامه خراسان غزنوی امروز عکسی در صفحه یکی خودش منتشر کرده که چند شهروند خراسان غزنوی رو نشون میده که نوشته‌ای در دست دارن با عنوان ما می آییم و اشاره کرده که 4,400,000 نفر در استان خراسان غزنوی میتونن رأی بدن که از این میزان حدود 260,000 نفرشون رأی اولی هستن. یک تخلف انتخاباتی هم روزنامه خراسان غزنوی امروز انجام داده. در صفحه یکی خودش لیست انتخاباتی جمعی از مدرسان و مبلغان برجسته حوزه علمی مشهد رو منتشر کرده که در فهرستی که اعلام کردن سه کاندیدا رو برای مشهد معرفی کردن. سه کاندیدا مشترک هستن با فهرست اصولگرایان و دو کاندیدای دیگر رو بر عهده مردم گذاشتن. یک خبر همین روزنامه داره درباره اینکه میتینگ انتخاباتی محمد رضا خاتمی که قرار بود روز گذشته در تالار ابن سینای مشهد برگزار بشه لغو شده و آقای خاتمی در نهایت تونسته در یکی از ستادهای انتخاباتی برای حامیان اصلاح طلبان سخنرانی کنه. روزنامه گیلان امروز در تیتر یکی خودش از قول رئیس هیئت بازرسی انتخابات استان گیلان خبر داده که طرح هر شهروند یک بازرس در روز انتخابات در گیلان اجرا خواهد شد. گفته ایشون که شماره تلفنی اعلام خواهد شد که مردم میتونن اگر تخلفی دیدن به این بازرسی کل استان گیلان اطلاع بدن. عکسی که این روزنامه هم بیانیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان هست برای دعوت مردم به حضور در انتخابات. روزنامه سیستان و بلوچستان هم در تیتر عکسی یکی خودش گزارشی داره درباره این که مردم شیعه و همچنین اهل سنت استان سیستان و بلوچستان در گفتگو با این روزنامه اعلام کردن که در انتخابات شرکت خواهند کرد.
آقای رفیع‌زاده، یکی از فرماندهان ارشد سپاه و فرماندهی نیروی انتظامی بوشهر با روزنامه پیام اصلویه گفتگو کرده و گفته که سپاه دخالتی در انتخابات نمی‌کنه. چه نکات دیگه‌ای در این گفتگو اومده؟
من روزنامه پیام اصلویه خبر داده که آقای علی رزمجو که فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه پاسداران هست در همایشی که به نوشته روزنامه همایش بصیرتی فرماندهان و مسئولین سپاه‌های مستقر در استان بوشهر نام داشته سخنرانی کرده و در اونجا گفته که ما به طور مستقیم در انتخابات دخالت نخواهیم کرد، اما نسبت به انقلاب بی تفاوت نیستیم و اگر مشکلی پیش بیاد خواهیم ایستاد. همزمان این روزنامه خبر داده که فرمانده نیروی انتظامی بوشهر هم گفته که تمهیدات لازم برای برقراری امنیت در جریان برگزاری انتخابات در بوشهر از سوی نیروی انتظامی اتخاذ شد.
و دو روزنامه خراسان شمالی و کارون گزارش‌های انتخاباتی منتشر کردن. چه زاویه‌ای از انتخابات مورد توجه این روزنامه قرار گرفته؟
روزنامه خراسان شمالی در گزارشی که منتشر کرده اشاره کرده به این که برخی از کاندیداها در ساعات پایانی تبلیغات انتخاباتی هم همچنان مشغول به تبلیغ برای خودشون بودن، اما این روزنامه همزمان خبر داده که رئیس ستاد انتخابات استان خراسان شمالی اعلام کرده که نامزدها خودشون رو پیشاپیش پیروز انتخابات معرفی نکنن. ایشون که معاون سیاسی و امنیتی استانداری خراسان شمالی هم هست به تجربه برخی از اختلافات و درگیری‌ها در جریان اعلام پیروزی در ادوار گذشته مجلس شورای اسلامی اشاره کرده و گفته که برای اینکه وضعیت انتخابات همچنان آرام باقی بمونه کاندیداها نباید خودشون رو پیروز اعلام کنن. روزنامه کارون هم در گزارشی که امروز منتشر کرده با تیتر فهرست عظیمی از مشکلات در خوزستان داریم نوشته که باید نخبگان استان خوزستان رو در میان کاندیداها راهی مجلس بکنیم، به ویژه مسئله محیط زیست رو این روزنامه تاکید کرده که باید در اولویت نمایندگان آینده خوزستان در مجلس شورای اسلامی باشه.
و آقای رفیع‌زاده، در نهایت روزنامه عصر مردم کاریکاتوری در مورد تبلیغات انتخاباتی منتشر کرده.
بله، روزنامه هست مردم پوسترها و تبلیغاتی رو که این روزها در شبکه‌های اجتماعی هم مورد توجه قرار گرفته بودن دستمایه کاریکاتوری قرار داده. آقای احمد رضا سهرابی طراح این کاریکاتور هست و از جمله به مواردی مثل یک هفته غذای رایگان یا غلط‌های املایی که در پوسترها و بنرهای تبلیغاتی برخی کاندیداها بوده هم در این کاریکاتور اشاره شده.
متشکرم شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
خب ساعت 7:50 دقیقه است در ایران و به دقایق پایانی صبحانه با خبر نزدیک میشیم، اما در آخرین بخش برنامه با بردیا افشین همراه میشیم و سری میزنیم به جهان موسیقی.
پنجشنبه ها نگاهی میکنم به آثار تازه موسیقی از هنرمندان ایرانی، به تک آهنگ ها و یا آلبوم ها و یا ویدیوهای جدید از هنرمندانی از نسل ها و سبک های مختلف، هنرمندانی که هر جای دنیا مشغول به کارند، چه در ایران و چه خارج از اون، چه اونهایی که میتونند آثارشون رو روانه بازارهای رسمی ایران کنند و چه اونهایی که میتونند صرفا آثارشون رو در فضاهای اینترنتی منتشر کنند. مامک خادم، هنرمند شناخته شده ایرانی، یک ویدیوی تازه رو منتشر کرده. ویدیویی برای آهنگی به اسم A Thousand Strings و این آهنگ، آهنگ آغازین جدیدترین آلبوم اوست که اواخر تابستان امسال به بازار اومده بود. یک مجموعه استودیویی به اسم The Road یا جاده. مامک خادم خود این آهنگ رو بر روی یک نغمه قدیمی محلی سربستانی ساخته و در کلام از شعری از محمد جلال الدین بلخی، مولانا، شاعر برجسته ادب پارسی و اهل ایران زمین بهره گرفته. مامک خادم دقیقاً 2 دهه پیش بود که به عنوان خواننده اصلی گروه اکسم آف چویس نامش رو مطرح کرد، گروهی که پیشگام بود در تلفیق موسیقی ایرانی با موسیقی های ملل غربی. البته مامک خادم بیش از 1 دهه است که حالا آثارش رو به صورت انفرادی منتشر میکنه. اسم شهر من. این جدیدترین اثر استودیویی است از سارا امینی، یک هنرمند جوان مستقل ایرانی که در لندن پایتخت بریتانیا به فعالیت هنری مشغوله. سارا امینی یک هنرمند هنرهای نمایشی است و یک خواننده، نوازنده و آهنگساز. او پیشتر در ترکیب گروه دو نفره صحرا در کنار سهند اطهری یک آلبوم را بیرون داده بود و حالا مدتی است که به تنهایی تک آهنگهایی را منتشر کرده. برای این اثر تازه سارا امینی ترانه رو خودش سروده، اما در آهنگسازی اثر پیام هاشمی با او همکاری داشته. پیام هاشمی از اعضای گروه رادیو تهرانه. او در اجرای این اثر ساز ضربی رو هم نواخته. پدرام افشین دیگر عضو این گروه راک مستقل ایرانی، تهیه کننده این تک آهنگ و نوازنده ساز گیتار در اجرای این اثر. رعنا منصور تک آهنگی تازه رو منتشر کرده به اسم این عشق، اثری به همراهی بابک امینی. آقای امینی هنرمند شناخته شده ایرانی، ترانه سرا، آهنگساز و تهیه کننده این اثره و در اجرای این آهنگ ساز گیتار رو هم نواخته. رعنا منصور و بابک امینی برای آهنگ این عشق ویدیویی رو هم منتشر کردند. رعنا منصور هنرمند مستقل ایرانی، بزرگ شده ایالات متحده آمریکا است و این خواننده، آهنگساز و نوازنده اولین آلبوم استودیویش رو این تابستون منتشر کرد. آلبومی که در یک اجرای زنده در شهر تورنتو در کانادا رونمایی شد. نیاز نواب هنرمندی است جوان و مستعد ایرانی، خواننده، آهنگساز و نوازنده چندین ساز که در پاریس پایتخت فرانسه به فعالیت هنری مشغوله. او به تازگی اولین آلبوم استودیویش رو منتشر کرده، آلبومی به اسم حافظ که متشکل است از 10 قطعه. و ما در پایان این برنامه به یکی از قطعات این آلبوم تازه گوش میدیم، قطعه‌ای به اسم دریا که نیاز نواب اون رو بر روی شعری از حافظ، شاعر نامدار ادب پارسی ساخته. یادآوری کنم آلبوم حافظ از نیاز نواب 2 هفته است که در فروشگاه‌های معتبر اینترنتی چون آمازون و آیتیونز هم به صورت واقعی و هم به صورت دیجیتالی در دسترس قرار گرفته. ما با هم گوش میدیم. دریا از نیاز نواب.
خب خب به پایان این صبحانه با خبر میرسیم. تا دقایقی دیگه بهروز کارونی با مشروع تازه ترین خبرهای ایران و جهان همراه شما خواهد بود. اما پیش از اون من سمیرا قرایی همراه با تیم صبحگاهی رادیو فردا از همه شما خداحافظی میکنم. آرام و برقرار باشید.